خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. باب 11 انسان کامل صاحب مرتبه قلب است، یا همون 11 میشه. در قدیم اعداد رو با حروف ابجدی می نوشتن، یه میشه 10، الف میشه 1، میشه 11، که خود عدد یا 11 که همونجوری که هو مثلا 11 میشه، یا هم خودش 11. خب و این چنین انسان صاحب رتبه قلب است، ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه است، میفرماد که این قلوب ظرف هایی هستند، قلوب بنی آدم ظروفی هستند. اوعیه از وعاء، وعاء یعنی ظرف. فخیرها اوعاها، بهترین آنها گسترده ترین آنهاست. گسترده ترین ظرف ها یعنی گسترده ترین قلب ها، اون قلبی بهتره که گسترش بیشتری داره. بعد حالا اینجا تعریف میکنیم قلب رو، به تعریف قلب میرسیم که قلب چیه، چه مرتبه‌ایه. بعد گسترشش رو هم بیان میکنیم که قلب چجوری گسترش پیدا میکنه، و بعد اینکه تا چه اندازه‌ای گسترش پیدا میکنه. پس فرمود قلوب ظرفن، بهترین قلب ها گسترده ترین آنهاست. دل تنگ چیزی درش جا نمیشه، که خیلی از حرف ها مال دل تنگه، قلوبی که سعی صدر ندارن، که خیلی چیزا براشون اهمیت پیدا میکنه، خیلی چیزا براشون ارزش پیدا میکنه، چیزایی که بی اهمیت و بی ارزشه. ولی وقتی قلب سعه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، چیزی به سادگی درش تأثیر نمیکنه. خب هرچند که در پیش دانسته شد که صاحب مرتبه قلب در مشهد عارفان همان مرتبه عقل مستفاد به منظر حکیمان است. خب اون بحث مراتب عقل رو که از عقل حیولانی شروع میشد تا عقل مستفاد، گفتیم عقل مستفاد چیه؟ اون مرتبه از عقل که تمام معقولات بالفعل براش حاضر باشن. همین رو عارف وقتی میاد میخواد مطرح کنه میگه صاحب دل. میگه صاحب قلب، همون به اصطلاح نظر فلاسفه رو که میگن عقل مستفاد، اینها میگن صاحب دل. خواجه عبدالله انصاری یه چیزی مطلبی دارن، میگه در هوا پری مگسی باشی، بر آب روی خسی باشی، دل به دست دار تا کسی باشی. میگه اگه در هوا هم که بتونی پرواز کنی، مگس هم این کارو میکنه، تو به اون درجه برسی که بتونی در هوا پرواز کنی، خب مگس هم این کار از دستش بر میاد. بر آب روی خسی باشی، خس یک پرنده ای ظاهرن که روی آب میدوه. میگه خب روی آبم که بتونی کرامت کنی، رو آبم راه بری، خب اون پرنده هم این کار انجام میده. میگه دل به دست دار تا کسی باشی، نه که دل مردم رو به دست بیاری، نه، یعنی صاحب دل شو، صاحب دل شو که اون حقایق و معارف الهی در قلبت جا بگیره. که این رو حکما گفتیم بهش میگن عقل مستفاد. لیکن از جهت اهمیت شأن قلب گوییم. خب حالا چون در عرفان خیلی بیشتر از فلسفه این بحث بهش پرداخته شده، چون تمام بحث عارف، عارفی که صاحب عرفان عملیه نه عرفان نظری، عارفی که حقیقتا عارفه، تمام کارش با قلبه، تمام کارش با قلبه. لذا خیلی در مورد قلب بحث هایی کردن عرفا، خیلی بیشتر از اونی که فلاسفه در مورد عقل مستفاد بخوان بحث کنه. گوییم قلب مقام ظهور و بروز معارف حقه الهیه به تفصیل است. قلب مقام ظهور و بروز معارف حقه به تفصیله. اگه در خاطر عزیزان باشه، مراتب سبعه انسانی رو ما قبلا بحثشو گفتیم. مراتب سبعه چی بود؟ از پایین شروع میکردیم، گفتیم طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. هفت مرتبه است. طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. در مورد روح گفتیم که روح مقام جمع حقایق به نحو کلی، مقام جمع حقایق به نحو کلیه. اما قلب مقام تفصیل اونهاست، مقام تفصیل حقایقه. روح به نحو کلیت دریافت میکنه، روح ادراکش به نحو کلیته، اما قلب مقام تفصیل داره که اینو حالا بحث میکنیم پیرامونش که چجور قلب مقام تفصیل داره. ولی الله اعظم امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود اللهم نور ظاهری به طاعتک، خدایا نورانی کن ظاهر من را با طاعت خوده، و باطنی به محبتک، یعنی و نورانی کن باطن من را با محبت خودت، و قلبی به معرفتک، یعنی نورانی کن قلب من را با معرفت خودت، و روحی به مشاهدتک، و نورانی کن روح من را با مشاهده خیش، و سری به استقلال اتصال حضرتک، نورانی کن سر من را با استقلال، پایداری، دوام، دوام به اتصال حضرت خودت، یا ذل جلال و الاکرام. حضرت در اینجا مراتب انسانی رو پنج مرتبه فرمودن: ظاهری، باطنی، قلبی، روحی، سری. پنج مرتبه تقسیم کردن و قلب رو مقام مرتبه معرفت نامی، محل معرفت و عرفان نامیدن. که خب حالا هر سالکی که سیر میکنه، یک کسی اهل ظاهره، طاعات ظاهری و اینها رو به جا میاره، یکی اهل محبته، سیر محبته، معرفت چندانی نداره چون صاحب قلب نیست، یکی از صاحب قلب، صاحب معرفته، یکی هست حالا اونایی که بالاتر میرن معمولا مراتب پایین رو هم دارن، مرتبه روح که مقام مشاهده است، و مرتبه سر که اون اتصال دائمی به حضرت حقه. خب پس قلب مقام عرفان، شناخته، شناخت باید تفصیل پیدا کنه. ما یه چیزی رو وقتی میخواییم بشناسیم معمولا میاییم اون رو تفصیل میدیم، جدا جدا میکنیم. وقتی یه چیز رو بهتر میخواییم بشناسیم، مثلا میگیم بدن انسانو، میگیم انسان دارای اعضایی است: سر، دست، پا، شکم، سینه. بعد سر رو میاییم باز تقسیم بندی میکنیم، میگیم چشم، گوش، بینی، دهان، مو، مغز. باز میخواییم بیشتر بشناسیم، میگیم مغز خودش دارای اجزاییه: قسمت چپ مغز، قسمت راست مغز، مخچه، نمیدونم فلان، بهمان، تقسیم میکنی. پس ما برای شناخت بیشتر باید جزبندی کنیم، تفصیل بدیم به اون بحث، به اون حقیقت. در معارف حقه اون جایی که تفصیل میخوره مقام قلبه. حالا برای اینکه ما وارد این بحث بشیم، یک مطلبی رو، مثالی رو بگیم. برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته، روح با قلب تفصیلش رو بهتر بفهمیم. ببین الان دانسته های شما تمام در مرتبه روح شما به نحو اجمال و کلیت مندرجن. در مقام روح تمام دانسته های شما به نحو کلی اونجا مندرجن. بعد شما میایید از میان دانسته های خودتون میگید که مثلا حافظ شیرازی، غزلیات حافظ، اولین شعر دیوان حافظ، الا یا ایها الساقی. این میاد تو مرتبه قلبتون، از مابقی علومتون تفصیل میخوره. شعر الا یا ایها الساقی الان جزء در مقام روح جزء اون کلیته، ولی میاد تو مرتبه قلب از مابقی علوم تفصیل میخوره. بعد اون معنا میاد در مرتبه خیال شما، تو خیال شما شکل میگیره: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. بعد این به زبان شما جاری میشه. پس از روح به قلب تنزل میکنه، از قلب به خیال، از خیال به جسم. بعد اون کسی که میشنوه مطلب رو با گوشش میشنوه، با خیالش ادراک میکنه، همین جور میره تا اون سیری که از شما نزول کرد، از او چی کار میکنه؟ صعود میکنه. یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیه. پایین میاد، بعد دوباره همین سیر رو تکامل بالا میره. پس روح مقام اجماله که اون مشاهده حق، اون شهود حق، ادراک روح. و اون قلب مقام عرفانه، شناخته که تفصیل مرتبه روح میشه. تعریف قلب و وجه تسمیه آن. تسمیه یعنی نامیدن. که چرا میگن قلب؟ چرا به مرتبه قلب قلب گفته میشه؟ ظاهر و باطن و قلب و روح و سر، ظاهر و باطن و قلب و روح و سر از مراتب نفس ناطقه انسانی هن. ما یه نفس داریم، اما این نفس خودش دارای مراتبیه. اینا رو در معرفت نفس گفتیم. یک مرتبه نفس ما خیال ماست که کاری داره مشخص. یک مرتبهش عقله که کاری داره مشخصه. کار خیال رو عقل نمیتونه انجام بده، عقل رو هم خیال نمیتونه انجام بده. اینا تقسیم بندی هایی که در نفس وجود داره. یعنی نفس مثل یک ساختمانی که دارای طبقات مختلفه، یک هویته، اما شؤون و طبقات مختلفی درش هست که میشه ظاهر و باطن و قلب و روح و سر. که از مراتب نفس ناطقه انسانی هست، که یک حقیقت ممتد، ممتد یعنی کشیده شده از خلق تا امر است، از مرتبه خلق کشیده شده تا مرتبه امر بالا رفته. در مرتبه قلب معانی کلی و جزئی مشاهده می‌گردد. اون مرتبه قلبی که معانی چه به نحو کلیتشون چه معانی به نحو جزئیت مشاهده میشه. در مورد معانی در جلسات معرفت نفس بحث کردیم که معنا گاهی وقت کلیه، گاهی وقت جزئیه. معانی کلی رو کی درک میکنه؟ عقل. معانی جزئی رو گفتیم کی درک میکنه؟ وهم. چه فرقی بین اینا هست؟ مثلا معنای محبت، محبت یه معنای کلیه، این کارش، ادراکش کار قوه عاقل است. عاقله میتونه مفهوم و معنای محبت رو درک کنه، چون محبت چیز دیدنی نیست که در خارج باشه. یا قدرت، اینا مفاهیم کلی هست. این کار قوه عاقل است که معنا و مفهوم مثلا وجود و ادراک وجود کار عقله، ماهیت، امکان، وجوب و و حالا مفاهیم و معانی که هست. اما یه قوهی داریم ما به نام قوه واهمه. کار این قوه چیه؟ ادراک معانی جزئی. معانی جزئی مثلا چی؟ مثلا احترام، احترام گذاشتن یک معناست. خب یه شخصی میرسه به شما، دست میذاره رو سینه‌اش، خم میشه، چشم شما چی میبینه؟ یه دستی رو سینه است، طرف سرش آورده پایین. اما شما یه قوه‌ای دارید که اون قوه میفهمه که این داره به شما احترام میذاره، یعنی یه معنایی رو درک میکنید شما. این کار قوه واهم است که واهمه ادراک معانی جزئیه میکنه. این واهمه رو حیوانات هم دارن، سگ هم داره. مثلا سگ وقتی صاحبش بهش محبت میکنه میفهمه، معنای محبت رو میفهمه، وقتی دعواش میکنه میفهمه، یعنی از اون شنیدن و دیدن یه معنایی رو میفهمه. گفتیم این کار قوه واهم است. به اینا میگیم معانی جزئی. چرا جزئی؟ چون تعلق به این شخص داره، تعلق به یه شخصی داره. اما اون معنا به نحو کلی کار قوه عاقل است. خب حضرت آقا فرمودن در مرتبه قلب معانی کلی و جزئی مشاهده می‌گردد. قلب که اون معانی کلیه، که اون معانی جزئیه که مرتبه متنزله اونهاست، در قلب، مرتبه قلب شهود میشه. عارف این مرتبه را قلب گوید و حکیم عقل مستفاد. اون مرتبه ای که عارف در قلب خودش سعی پیدا میکنه که حقایق رو درک میکنه، حقایق رو درک میکنه، چه اون حقایق کلیه چون حقایق جزئی رو. که قلب خیلی مرحله مهمیه، یک حالت برزخیتی داره، برزخی بین عالم طبیعت و بین عوالم عقل و مجردات صرفه، یعنی یه مرتبه‌ایه که همه اینا در اونجا مجمع البحرینه، محل تلاقی دو دریاست. قلب مجمع البحرینه، محل تلاقی دو دریای غیب و شهادته که اونجا به هم میرسن. عارف این مرتبه را قلب گوید و حکیم عقل مستفاد. جمیع قوای روحانی و جسمانی از قلب منشعب می شوند. قوای روحانی و جسمانی ما انشعابشون از قلبه، چون این برزخیت داره، یه واسطه بین همه این قواست و از این جهت قلب است که یک آن قرار ندارد. قوا که در انسان هست، چه قوای جسمانی دیدن و شنیدن و اینها که قوای چی هن؟ جسمانی هن. چه اون قوای روحانی مثل خیال، مثل قوه عاقله، متفکره، تمام اینها از شؤون این قلب هن. از شؤون این مرتبه قلب میشن. اون وقت چرا به این میگیم قلب؟ و از این جهت قلب است که یک آن قرار ندارد. قلب برخلاف عقله، عقل سکون داره، عقل ساکنه. اگه در خاطرتون باشه در عالم عقلی که بحث میکردیم در مجردات، گفتیم در عالم مجردات حرکت نیست، چون از ماده و صورت مجرده، مجرد از ماده و صورته، لذا اونجا چیه؟ سکونه، چون حرکتی نیست. حدوث اونجا راه نداره، تغییر و تحول اونجا راه نداره. موجودات عقلی دستخوش حوادث نمیشن، از بین نمیرن، تغییر نمی کنن. لذا اگر کسی مثلا بگه عین ثابته یه طرف تغییر میکنه، این حرفیه که خیلی نپخته است، چون عوالم مجرده اونو سکون صرفن، اصلا امکان تغییر درشون نیست، چون زمان ندارن، ماده ندارن، اون چیزایی که علت حرکته در اونجا نیست اصلا. و حتی این که میگن اعیان ثابته مجعول به جعل جائل نیستن، هم سرش در همین قضیه است که اونجا حدوث نیست اصلا. و از اون طرف میبینیم عالم ماده سیلان صرفه، اصلا هر جوهره این عالم حرکته، که بحث حرکت جوهری رو قبلا خیلی پیرامونش صحبت کردیم. خلاصه حرف این بود که جوهره این عالم حرکته، نه اینکه جوهره این عالم حرکت میکند، نه، بحث اینه که اصلا جوهره این عالم حرکته. وقتی جوهره این عالم حرکت بود، تمام این عالم میشه حرکت، میشه ظهور و بروز حرکت، برعکس عالم عقلی که اونجا سکون صرف بود. حالا قلب مرتبه ایست که برزخیت داره بین اون مرتبه عقلی و اون مرتبه عالم ماده که حرکته. خب که اینو میگه مرتبه قلب که مجمع البحرین گفتیم غیب و شهادته و یک آن قرار ندارد، چون تجلیات، حقایق، علومی که از عالم عقلی تنزل میکنه و دائما در حالت تنزله باید موجودی باشه، حقیقتی باشه که اینو دریافت کنه، حقیقتی باشه که اینو دریافت کنه. لذا باید قابل تحول باشه و از یه طرف سکون هم داشته باشه، ثبات داشته باشه، از مثل عالم ماده از دست نده. عالم ماده اگر میگیم حرکته، ثباتی دیگه درش نیست. اما قلب خصوصیتش اینه که از یه طرف ثبات داره، در عین یعنی حفظ میکنه و در عین حفظ حرکت داره. پس حقایقی که متنزل میشه از عالم عقل، این باید دائما بتونه اونها رو دریافت کنه. یا اگر به عبارت عرفا بخوایم بگیم، تجلیات بی پایان اسمایی صفاتی و ذاتی رو قلب باید بتونه ادراک کنه. لذا هر لحظه به شکلی برمیاد، چون دائما این تجلی داره صورت میگیره. پس یک آن قرار ندارد و پیوسته در تقلب است. تقلب یعنی دگرگونی، دائما دگرگون میشه، دائما از حالی به حالی در میاد و همواره در قبض و بست است. چنانچه مظهر او که عضو لحمانی در بنیه انسانی است، در هر دقیقه چندین بار قبض و بست دارد. مظهر او یعنی مظهر قلب، که این قلب سنوبری ماست، که لحمانی یعنی گوشت، عضو گوشتیه که در بنیه ماست. در هر دقیقه چندین بار قبض و بست داره. قلب منقبض میشه، خون رو پمپ میکنه، بعد باز میشه، دوباره میپذیره و یک آن آرام نیست. همینجوری که این قلب، قلب گوشتی که محل تعلق اون قلب روحانی ماست، شما میدونید اون قوای روحانی ما در بدن پایگاه دارن، محل تعلق دارن. مثلا شما وقتی کسی رو دوست دارید، با کجاتون دوست دارید اونو؟ با دلت دوست داری شو، یعنی در قلبت احساس محبت میکنی، یا در قلبت احساس نفرت میکنی. اما وقتی فکر میکنی، با مغزت، با سرت فکر میکنی، یعنی این احساس رو در سرت احساس میکنی. چون قلب تعلق داره به این عضو گوشتی، عقل تعلق داره به مغز، پایگاه دارن. نفس به همه بدن تعلق داره، قوه شهویه، قوه غضبیه، اینا هر کدوم یه محله تعلقی دارن. قلب هم به این عضوی که ما در بهش میگیم قلب تعلق داره، که خود همین در هر آن میبینیم داره تغییر میکنه، حرکت میکنه، در حالی که مغز میبینیم ساکنه. مغز ساکنه، اما قلب دائما در حال حرکته. لذا قلب مظهر اتم کل یوم هو فی شأن است. کل یوم هو فی شأن یعنی در هر روزی او در کاری است. خداوند رو میگه که یوم رو قبلا گفتیم به چه معناست. در هر یومی او در شأن است، در هر لحظه ای داره فیض میده، رنگ به رنگ. یا دائم الفضل علی البریه، دائم الفضل، دائما این فیض میاد. خب همون جوری که او دائم الفضل، این گیرنده، این هم دائم الادراکه، دائما داره استفاده میکنه، استفاضه میکنه، فیضو میگیره. شبستری صاحب گلشن راز میگه نیابد زلف او یک لحظه آرام، گهی بام آورد گاهی کند شام. زلف در اصطلاح عرفا به اسماء و صفات میگن، چون از سر منشعب میشن زلف، گیسو. به همین دلیل به یک وجهش به اسماء و صفات میگن زلف. میگه زلف او یک لحظه آرام نیست. چرا؟ چون دائم داره تجلی میکنه. گهی بام آورد گاهی کند شام، گاهی وقت روز میاره گاهی وقت شب میاره. یعنی این تقلبی که در عالم هست به خاطر زلف اوست، یعنی تجلی اسماء و صفاته. هر لحظه داره حدوثی در این عالم صورت میگیره. آن به آن، الان چند دقیقه قبل ما آمدیم اینجا نشستیم، اون صورت رفت، شروع کردیم درس، صورت رفت وسط درس، همینجور لحظه به لحظه، همین که الان بنده دست ما حرکت میدم، این صورت رفت، صورت بعدی میاد. و در تمام عالم این حرکتی که داره صورت میگیره، آن به آن داره فیض میاد، صورتی میره صورت بعدی جاشو میگیره. حوادث و وقایع چه در افلاک، چه در عالم انسانی، چه در عالم سلول ها، مولکول ها، اتم ها، آن به آن داره تغییر و تبدل صورت میگیره. یعنی آن به آن داره از اونجا افاضه میشه. و اسم المصوره که دائما داره این عالم رو صورتگری میکنه، صورت ها رو یکی پس از دیگری افاضه میکنه. حالا اون بحث تجدد امثال که انشالله قبلا گفتیم، حالا بعدن هم پیش میاد. نیابد زلف او یک لحظه آرام، یه لحظه آرامش نداره. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، یه لحظه فیض نیاد همین عالم نیست میشه. مثل این چراغی که روشنه، برق قطع بشه همینجا تاریک میشه. فیض اگر یه لحظه به این عالم نرسه، این عالم نیسته. گهی بام آورد گاهی کند شام، دم به دم داره این صورت ها تجلی میکنه. دل ما دارد از زلفش نشانی، که خود ساکن نمیگردد زمانی. دل ما از زلف او نشانی داره، چون مظهر اسماء و صفاته، لذا یه لحظه آرام نمیشینه قلب. همون جوری که اسماء و صفات دم به دم دارن تجلی میکنن، آرام نیستن، قلب هم در گرفتن فیوضات ساکن نیست، به یک صورت نیست. حالا یه بحثی داریم، یعنی جناب ابن عربی مطرح میکنه که چرا ما میگیم بقیت الله فی الارض، چرا بقیت الله فی الارض، چرا نمیگیم بقیت الله فی السماء مثلا؟ این عالم ارضه که دائم در حال تغییر و تبدله، فصل میاد، فصول میان، تغییراتی که در زمین بر اثر فصول حادث میشه، بر اثر ماهای فصل ها، هر ماهی تو فصلی خصوصیتی داره، بلکه هفته ها، بلکه شب ها و روز ها، بلکه ساعت ها، بلکه لحظه ها و آنات. زمین دستخوش این تغییرها، دگرگونی هاست. دل ما دارد از زلفش نشانی، که خود ساکن نمی گردد زمانی. تقلب قلب از ظهورات الهی و شؤونات ذاتی است، دگرگونیش به خاطر اون ظهورات الهیه که داره صورت میگیره، این قلبی که داره ادراک میکنه هر لحظه به یه شکلی، به شکل اون تجلی در میاد، هر لحظه به شکل اون تجلی در میاد. یه بحثی اگه در خاطر عزیزان باشه قبلا مطرح کردیم در مورد عالم ماده، گفتیم از خصوصیات عالم ماده اینه که در یک آن یک ماده نمیتونه دو تا صورت رو بپذیره. مثال شما با گل میتونی کوزه بسازی و بعد اونو از بین ببری لیوانش کنی، اما نمیتونی در آن واحد هم صورت کوزه داشته باشی هم صورت لیوان از یک ماده. خب حالا حقایق که از اون طرف دارن نازل میشن، عالم ماده صورتی رو میپذیره، صورت بعدی رو که میخواد بپذیره صورت قبلی باید از بین بره، همینجور صورت بعدی که میخواد بیاد اون صورت باید از بین بره. یک قنچه میخواد گل بشه باید صورت قنچه بودن از بین بره، وقتی اون گل میخواد میوه بده صورت گل بودن باید از بین بره، همینجور مراتب ریزترش رو در نظر بگیرید، همینجور انسانها رو در نظر بگیرید. یه انسانی که میاد انسان بعدی این باید بره، کل عالم ماده به این صورته. حالا اون عالم که لایتناهی فیض میاد، در این عالم آن به آن صورتها میرن صورت دیگه رو میپذیره، صورتی میره صورت دیگه رو میپذیره، و قلب هم بر اثر تجلیاتی که وارد میشه دائما صورتی رو به خودش میگیره. بعد حالا یه بحثایی هم دارین در این زمینه که این اسمایی که تجلی میکنن هر کدام دولتی دارن، مدتی دارن که تا دولتشون سپری نشه تجلی اون اسم از بین نمیره. لذا خود این دولت‌های زمینی مظهر اون دول اسمائی هن، زمان و وقتی دارن، تا اون زمان و وقت نیاد هیچ کار نمیشه کرد. مثلا بنی امیه بعد از امام حسین خیلی قیام‌هایی صورت گرفت، خیلی قیام‌هایی، یعنی سالی چند تا شاد قیام صورت می‌گرفت، کشت و کشتار می‌شد، ولی تا زمانش فرا نرسید اینا سرنگون نشدن. امامان ما هم هر کس می‌آمد می‌گفت آقا شمشیر بردارید، می‌فرمودن زمان دولت ما نرسیده، هر کی هم که با اینها بجنگه خودش رو نابود کرده و زحمت برای شیعیان ما درست میکنه، چون عارفن به دول اسمائی. خب حالا اون بحثش مفصله، اون بحث دول اسما، تخاصم اسما و اون مباحثی که هست بحثش مبسوط و مفصله، اما قلب که گیرنده است دائما در تقلب و دگرگونیه. تقلب قلب از ظهورات الهی و شؤونات ذاتی است که حاصل می شود و کمالات روح و کلیات علم همه در این محل به تفصیل سان می یابند. اون ادراک گفتیم در مرتبه روح چیه؟ کلیه. در مرتبه قلبه که تفصیل میخورن، سان میابن. سان دیدن، دیدید رهبر، رئیس جمهور، می ایستن لشکریان سان میدن، یعنی صف به صف در مقابلشون رجه میرن که اینو میگن سان دیدن. این معارف و علوم که در مرتبه روح به نحو کلیه، در مرتبه قلب تفصیل میخوره، سان میابه و تا به مرتبه قلب نرسه تفصیل پیدا نکرده. یک موقع هست طرف در مقام روح چیزی رو ادراک کرده اما نمیتونه حرفی بزنه ازش تا در مرتبه قلب تنزل نکنه. لذا قرآن رو چی میگیم؟ نزل به روح الامینه علا قلبک، نازل کرد اون رو روح، روح الامین بر قلب تو، علا قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. روح الامین اونو به قلبتو نازل کرد به لسان عربی در آمد، یعنی قبل از تنزل در مرتبه قلب قرآن زبان عربی و عجمی نداره، اصلا فوق اون مرتبه است. نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. این رو که روح الامین نازل کرده، خوب دقت کنید، این رو که روح الامین نازل کرده به لسان عربی در آمده، قبل از تنزلش چیه؟ اینی که به لسان عربی در آمده ما میگیم قرآنه. نزل به روح الامین، روح الامین آن را نازل کرد. روایت داره میفرماد قال ولایت امیر المؤمنین، اون ولایتی که نازل شده بر قلب تو به لسان عربی در میاد، میشه قرآن. لذا قرآن صورت کتبی انسان کامله که اون حقیقت ولایته که در مرتبه قلب تفصیل میخوره به زبان عربی، میشه قرآن. خب فرمود و کمالات روح و کلیات علم همه در این محل به تفصیل سان میابند که روح الامین اصلا کارش اینه که قرآن رو در مرتبه قلب رسول الله تنزل بده و از این جهت آن را جام جهان نما و برزخ بین ظاهر و باطن گفتند. ظاهر و باطن منظور اون روح و عالم شهادت که قلب میشه برزخ، یعنی واسطه. برزخ گفتیم یعنی واسطه، واسطه بین ظاهر و باطنه، بین غیب و شهادته. و برزخ بین ظاهر و باطن گفتند و انسانیت انسان به دل است. ارزش انسان به چیه؟ ما چجور میتونیم انسان رو ارزش گذاری کنیم؟ یه اسب رو وقتی میخوایم ارزش گذاری کنیم میگیم دوندگیش چجوره؟ استقامت در دوبش چقدره؟ قد و قامتش به چه صورته؟ شکل و قیافش چه جوره؟ ارزش گذاری میکنیم. همینجور یه سگ رو، همینجور یه حیوان دیگر رو. اما انسان رو وقتی میخواییم ارزش گذاری کنیم به چی باید ارزش گذاری کنیم؟ آیا جسم قوی داشته باشه ارزشش بیشتره؟ انسانیت انسان به اون قلبه. انسانیت انسان به قلب. اینو خیلی دقت کنید روش، از اون کلمات کلیدیه. آقا جان در الهی نامه یه عبارتی دارن، فرمود الهی یکی هاضمه قوی دارد و یکی حافظه قوی، خوشا آن که عاقله بالغه دارد. چی میفرماد؟ میگه یکی هاضمش خیلی قویه، شکمش خیلی کار میکنه، هرچی بخوره رد میکنه مثلا. یکی هم هست حافظش خیلی قویه، هرچی رو بخونه یادش میمونه، هرچی کتاب بخونه تو ذهنش میمونه. میگه اینم مثل همونه، اون که حافظش قویه اونم مثل کسی که هاضمش قویه. یعنی حافظه قوی بودن دلیل به انسانیت انسان نیست. حضرت شاگردان علامه طباطبایی میگن حضرت علامه حافظه قوی نداشت، حضرت علامه حافظه قوی نداشت. حافظه قوی داشتن خوبه، مثل هاضمه قوی داشتن، مثل اینکه طرف چشمش خیلی قوی باشه، خوبه، بد نیست، نمیگیم بده. اما انسانیت انسان به چیه؟ انسانیت انسان به اون عاقله بالغ است، عقلی که به بلوغ رسیده، که به قول عرفا میگیم چی؟ قلب. فرمود و انسانیت انسان به دل است. که تمام تنزلات و ترقیات و مدارج و معارج فیض وجودی در اوست. انسانیت انسان به دل است که تمام تنزلات که از بالا میاد و ترقیات که انسان بالا میره و مدارج درجات و معارج عروجهایی که انسان میکنه و معارج فیض وجودی در اوست. خب آقا همه این قلبو دارن ها؟ این قلب باید متولد بشه. فکر نکنید همه این قلبو دارن. بالقوه بله همه دارا هستن، مثل قوه شهویه. قوه شهویه بچه یک دو ساله هم بالقوه داره، اما اصلا درک نمی کنه. برای یه بچه یکی دو ساله بگی ازدواج، اصلا نمیفهمه یعنی چی. شاید حتی یه اصطلاحاتی یاد بگیره، یه چیزایی حرف بزنه، اما اصلا ادراکی نداره ازش. کسی که صاحب قلب نشده اصلا نمیفهمه یعنی چی. اینو یادمون باشه، صاحب قلب شدن این نیست که همه صاحب قلب هستن. قلب متولد میشه به اصطلاح. انسان به اون بلوغ میرسه که اون ادراک رو پیدا میکنه. که قلبش صاحب ادراکات میشه، صاحب واردات میشه، صاحب مشاهدات و مکاشفات میشه. که بعد خود این قلب حالا دیگه مراتبی داره تا چه افقهایی رو بالا بره، تا چه افقهایی بتونه شکار کنه، که اولش مراتب کشف سوریه، مثل خواب دیدن یا در بیداری صورتهایی رو دیدن، خوابهایی رو در بیداری دیدن، که اینا رو بگیم مکاشفات سوری. اینا ابتدای مکاشفاته، که به قول جناب حافظ فرمود قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. چقدر بیگانه بودیم با حقیقت که یه خیال، یعنی تمثلات و مکاشفات رو میگه، تمثلات و مکاشفات سوری رو میگه، میگه اینا قانع به این حرفا شده بودیم که چهار تا تمثل و کشف و فرشته و حالا اون صورت هایی که هست، که نه اینکه بده، نه خیلی هم خوبه، ولی قانع نباید بود، قانع به اینها نباید بود. قیصری در دیباچه شرح فصوص الحکم گوید: الانسان انما یکون صاحب القلب. ترجمه شو آهسته میگیم، یادداشت بفرمایید. میفرماد این انسانی که صاحب مرتبه قلب است، هنگامی که غیب برای او تجلی میکنه و سر برای او منکشف می شود، و ظاهر می شود در نزد او حقیقت الامر، حقیقت امر، و متحقق می شود به انوار الهیه، و گذر می کند در اطوار ربوبیت، چرا که مرتبه قلبیه ولادت دومین است. که اشاره شده است در قول حضرت عیسی: که فرمود کسی در ملکوت آسمان ها و زمین راه پیدا نمی کند مگر اینکه دو بار زاییده شود. مگر اینکه دو بار، که این تولد ثانی منظور همون صاحب قلب شدنه، که انسان از این مشیمه یا از این رحم بدن متولد بشه. وقتی تولد پیدا میکنه، همونجوری که از رحم بچه میاد بیرون، ادراک پیدا میکنه، چشمش میبینه، گوشش میشنوه، چه چیزهایی رو درک میکنه. حالا عارفی که دوباره متولد میشه، ادراکاتی پیدا میکنه که اهل دنیا اصلا نمیفهمن و نمیشه گفت اصلا چی به چیه، او چی میبینه. یکی از اسماء الله تعالی مؤمن است که در آخر حشر آمده است: سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سلام المؤمن، سلام مؤمن از اسماء خدا هستند. پس یکی از اسماء خدا مؤمنه، و انسان مؤمن مظهر اوست، که در روایت داریم المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی مؤمن آینه مؤمن است، یعنی این انسان مؤمن آینه مؤمنیه که خداست. چجوری آینه خداست؟ و قلب او به قدری وسیع است که اوسع از او خلقی نیست. اونقدر قلبش وسیعه که وسیع تر از اون موجودی نداریم. چجور امیرالمومنین فرمود به خدا قسم خدا آیتی بزرگتر از من نداره، و الله مال الله آیتون اکبر منی انا نبأ العظیم، خدا آیتی بزرگتر از من نداره که آیت اکبر و اعظم الهیه. قلب او به قدری وسیع است که اوس از او خلقی نیست. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم فرمود که قال الله تعالی، حق تعالی می فرماید ما وسعنی ارضی ولا سمایی، یعنی من نمی گنجم در زمین و آسمان، و وسعنی قلب عبدی المؤمن التقی النقی، و می گنجم در قلب بنده مؤمن تقی نقی. خب خدا میگه من در آسمان و زمین نمی گنجم، اما در قلب بنده مؤمن می گنجم. پس قلب این اعظم از آسمان ها و زمینه، چون آسمان و زمین نمیتونن بگنجونن در خودشون حق رو، ولی قلب مؤمن می گنجاند در خودش. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود کل تقی و نقی عالی، هر انسان متقی، تقی و نقی، نقی از اون پاکیزگی میاد، آل من، خاندان من. و فرمود سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته. خب هر تقی و نقی آل من است، و باز فرمود که سلمان از ما اهل بیت است. اینها کسانی هستند که حق در قلبشون می گنجه، یعنی صاحب مرتبه قلب شدن، که در روایت داره خداوند سبحان به حضرت داوود سلام الله علیها وحی فرستاد که داوود خانه ای را پاکیزه کن برای ورود من. حضرت داوود گفت سبحان الله، خدایا تو منزهی، تو در مکانی نمی گنجی، چگونه خانه ای را آما پاکیزه کنم؟ فرمود خانه قلبت را پاکیزه کن برای من. خانه دل که پاکیزه بشه خدا درش تجلی میکنه، خدا با اون دل رابطه برقرار میکنه، حرف میزنه. عجیب نیست. داستانی هم بگیم، حسن خاتمه، حسن ختام، جلسه ای داشته کسی از اهل معرفت، شخصی اونجا از مریدان اینا نشسته بودن، شخصی وارد میشه، فقیری بوده، میگه من خیلی محتاجم، در راه موندم، چیزی دارید به من بدید؟ اون مریدی که نشسته بوده یه عمامه قیمتی نی داشته، قدیم پارچه خیلی ارزش داشت، خاطر این پارچه هدیه میدادن، حتی پارچه های دست دوم خرید و فروش میشد، مثل الان نبود. این به دلش میفته که این عمامشو در بیاره بده به این. بعد میگه نه، از کجا معلومه این راست بگه؟ این قیمتش کلی قیمت داره عمامه منو. پشیمان میشه. بعد دوباره به دلش میفته میگه بدم در راه خدا، این معلومه احتیاج داره، من میتونم تهیه کنم. بعد دوباره به دلش میزنه که نه ولش کن. بعد به استادش میگه که جناب استاد، حالا جلسه تموم میشه و اینها، ممکن هست خدا با انسان حرف بزنه، با دل انسان مورد خطاب قرار بده؟ میگه بله، ولی برای عمامه بیشتر از دو دفع با آدم حرف نمیزنه. برای عمامه بیشتر از دو دفع به چیزی نمیگن. یه بار گفتن ندادی، دو بار گفتن دی، منت تو که نمیکشن دیگه. بله، دل که پاک بشه مجرای فیض الهی میشه. ان شاء الله که قلوب هممون مستعد فیض الهی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.